شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام
بر شما
و شنوندگان
گرامی شما. جناب بنی‌صدر، میخواستم خواهش کنم که پیش از این که به وضعیت سنجی این هفته بپردازیم، با توجه به این که در روزهای سالروز قتل فجیع پروانه اسکندری فروهر و داریوش فروهر هستیم، اگر ممکنه در این زمینه نظرتون بفرمایید تا به وضعیت امروز ایران بپردازیم.
از کنم به شما اعدام فاطمی هست در 19 آبان، جنایت وحشتناک که داریوش و پروانه فروهر قربانی آن شدن در 1 آذر و قتل چند نویسنده بعد از جنایت روز اول آذر. بخواییم بریم همینجور جلو، متاسفانه روزهای ایران همه روزهایی هستن که زورپرستان در این روزها جنایت کردند تا وقتی هم که حاکمان خواهند کرد. اما بعد جنایت ها جنایت هاییست که یک ملتی به هاش باید بپردازه و این ملت در موقع می باید عمل کنه تا این بهای سنگین رو نپردازد. لازم این که نفس این امره که یک ملتی خدمتگزارهای خودشو نمیتوانه نگه بداره از تجاوزهای زورپرست ها، این گویای این است که اون ملت اهمیت لازم رو به حیات ملی، به حقوق ملی، به زندگی در استقلال و آزادی و رشد نمیدهد. و از این جهت که نگاه بکنیم میبینیم که این جنایت ها بسیار جامعه امروز و جامعه های دیروز و پریروز ما خوشتان‌آور بودند. این قطعا هم اگر عده‌ای در ایران فداکاری نمی کردند که با هم سنگینی هم پرداختن بابت کار و تلاششون و به فاصله 24 ساعت قاتلان رو با اسم و رسم به خارج کشور اطلاع نمی دادند و این اطلاع به اطلاع سازمان‌های دفاع از حقوق بشر و رسانه‌های گروهی نمی رسید، هستن در خاموشی تمام، مثل که امری رخ نداده. ما امروز مثل جنایات مثل کشتار سال 67 فرض کنید که نامه های آقای منتظری به خارج نمی رسید و منتشر نمی شد و من بعد از چند ماه چندین به قول آقای منتظری 2700 تا 3700 اعدام به کلی در خاموشی میماند و فراموشی. از مدتی هم برفرجم تا خواهی خوی می کردی یعنی اطلاع حاصل می شد و محل می گفت ای بابا او که همچه جنایتی رخ داده. حالا برای اینکه این جنایت ها همین امروز خبر آمد که در دانشگاه سبزوار آزاد سبزوار یک جوان و دو جوان زن و شوهر با هم صحبت میکردن، یک آقای بسیجی به رنگ غیرتش برخورده، اونا زن و شوهر بودن، برخورده و اون جوان رو کشته. اگر یک ملتی حساسیت نشون ندهد نسبت به جنایت ها و اگر اونهایی که آگاه میشوند فوراً این آگاهی از جنایت رو منتقل نکنند، متاسفانه اون ملت در استبداد میماند و همچنان فرصتهای خوب را از دست میدهد و میشود در وضعیتی که امروز ایران است. حالا ما میخواییم از این وضعیت صحبت بکنیم.
بله خواهشون.
چند مطلب حالا همه این حالا بخواییم بهش برسیم وقت ما رو کفاف نمیده. مهمترین شروع میکنیم که در گفتگوی پیش هم به اون پرداختیم. اون هم به مناسبت مطالب جدیدی که در مطبوعات خارجی انتشار پیدا کرده، از جمله مقاله آقای سیمور هرش در نیویورکر، هفته نامه نیویورکر. نسل اول رابطه نظامی کردن دولت است، یعنی تصرف دولت توسط مافیاهای نظامی مالی است و دوران خارجی. این یک تاریخچه‌ای به ما رسیده که الان خطوطش رو از طریق شما به اطلاع شنوندگان گرامی شما می‌رسانند. از گذشته که از تشکیل سپاه و دوره آقای خمینی و به اشاره بسند کنیم، عبارت می شود از این که وقتی آقای خمینی گفت 35 میلیون بگوید بله من میگویم نه، اون تکیگاه مردمی رو که رژیم می داشت اعتراف می کرد که این رو از دست داده. بنابراین برای او باقی نمیموند جز تکیگاه نظامی که همین سپاسداران بودن. البته میدونید که در شش خرداد هم مردم رو تهدید کرد و گفت اون وقت ما مسلح افراد مسلح نداشتیم، حالا داریم. از سوی از دست دادن پایگاه مردمی، از سوی دیگر شکست خوردن در تشکیل حزب، هم در دوره آقای خمینی با ثوابدید ایشون با کمک مالی او حزب جمهوری اسلامی ساخته شد، سازمان مجاهدین مجاهدین انقلاب اسلامی ساخته شد. همه اینها در زمان خود ایشون هم منحل شد. یعنی اون به صورت تحقیقات سازمانی غیر نظامی هم این از بین رفت و تونستن ایجاد کنند. بنابراین با جنگ 8 ساله که یکی از هدفهاش این بود که سپاه بزرگ بشود، ارتش ناتوان، به تدریج این صدا شد ستون پایه قدرت جدید. تا آمد دوره اصلاح طلبان، در کوشش اصلاح طلبان هر نظامی کردن رژیم تهیه و وجه گذاشته شد. اون وقت در خور یادآوری است که وضعیت آقای خامنه‌ای در سپاه بد بود، در انتخابات اول ریاست جمهوری در خرداد 76 به قولی 68% به قولی 78% از افراد سپاه به آقای خاتونی رأی دادن.
بله.
در از لحاظ کادرهای سپاه هم چون این سن جوان بود و وقت باز نشسته کردن نبود و این قالب درجاتی که داده بودن به افراد اینا شغل سازمانی پیدا نمی کردن به سبب تورم افسر پیدا کرده بود سپاه، از این جهت هم مشکل پیدا شده بود برای آقای خامنه‌ای که نمیدونست با این مشکل چه کنند. بعد این قضایا جنبش 18 تیر پیش آمد و بر آقای خامنه‌ای مسلم کرد به این که هرگاه مردم مجال پیدا کنند و به حرکت در بیان، این حرکت عمر این رژیم رو خیلی زود سر می آورد. این مقدمات که خود این حکومت اصلاح طلبان هم بهش مزید می شد او رو از در درون رژیم و در رابطه با مردم در تنگنا قرار می داد و چاره در نظامی کردن دولت دیده شد و طرح را هم به ترتیبی که در گفتگوی قبلی عرض کردم شخصی به اسم اصغر احمدی مقدم که در نخست در لبنان فرمانده سپاه بوده در لبنان و بعد به ایران آمده تهیه کرده و در جریان سه انتخابات این طرح به اجرا درآمد. تا در جریان اجرا یک امری رخ داده که این امر به سرای نشانه گویاییش از جهتیابی تحول رژیمی که اکنون در اختیار مافیاهای نظامی مالیش. این است که آقای خامنه‌ای به این آقای احمدی مقدم گفته بوده است که دلخواه او این است که آقای قالیباف رئیس جمهور بشود. این چون با اون آقای احمدی نژاد ارتباطات شخصی داشته و اینها فرصت رو به کار گرفته در رئیس جمهور کردن اون یکی، یعنی آقای احمدی نژاد. نتیجه این که به اصطلاح روشن شده از اون زمان به این طرف که این دولت مافیاها بالاخره کار رو خواهد رسوند مثل همه اون چه که تاریخ گزارش می کند به اینجا که آقای رهبر بشود به این کارگزار رژیم مافیاهای نظامی مالی. حالا این نظامی کردن نیاز داشته به بحران شدید خارجی، اینکه هم جامعه باید متوجه این روند کار نشود و هم اینکه در صورت توجه این عرض کنم به شما مقاومتی نه در خود رژیم و نه در سوی مردم ممکن نشود، اینکه بحران اتمی به این ترتیب به وجود آمد. حالا حکومت آقای خاتمی که اصلاح طلب تشریف داشت دو کار رو باید میکرد، یکی افشای این روند نظامی کردن رژیم که نکرد، دومی مثلا شفاف کردن فعالیت های اتمی که او را هم نکرد. نتیجه این شد که به جای ایشون خود رژیم بران شد که با لودادن فعالیت های اتمی مخفی ارز کنم این زمینه بحران رو درست کند. این که من میگم خود رژیم بود به خاطر این است که در نخست در اوائل تابستان 2000 خبر این ارز کنم که وجود تأسیسات زیر زمینی با تفجیل تمام در نتنز به ما رسید. تا اینکه رژیم فعالیت های گسترده داره در قلمرو اتمی. چون منبع از ما نبود، تحقیقات ما به این نتیجه رسید که این کسانی در رژیم سود دارن در انتشار این خبر. بعد همطور که میدانید ماها بعد این خبر منتشر شد و این بحران، تازه این بحران هم با وجودی که منتشر شد هنوز به وجود نیامد. این بعدها بود که بعد از خصوصا این ترورهای 11 سپتامبر بود که این بحران شدت گرفت.
وسیله پخش این خبرها آینه مجاهدین شده.
بله، اون از اون گروه اونها این خبر رو انتشار دادن و این بحران وجود آمد که هنوز هم ادامه دارد.
بله.
عرض کنم به شما در جریان این انتخابات ریاست جمهوری، این بحران در این انتخابات امریکا به ترتیبی که دفعه پیش گفتگو کردیم نقش پیدا کرد و بعد از اون گفتگو در این هفته نامه فرانسوی مقالی از هارت اسرائیلی دیدم، زامی اسرائیلی، که خطاب به اولمرت گفته است اگر شما احمدی نژاد رو نداشتید تکلیفتون چه بود؟ و اونجا توضیح میده که شما در همین زمین ها شکست خوردید و فعلا اون چه در اختیار دارید احمدی نژاد است و عرض کنم به شما این برنامه اتمی ایران. به این ترتیب این رابطه عالی و ارگانیک میان بنیادگراها زورپرستا یک امر تازه نیست، ولی این امر که غربش آرام آرام داره توجه میکند، امیدوارم به این که پوششی در این زمینه توسعه کوشش ها رو توسعه بدیم و زمینه این رابطه عالی رو پاره کنیم و بتوانیم کشورهای خودمون رو از سلطه این زورپرستا برهیم.
انشاءالله.
این در مورد عرض کنم که اون بسیار خیلی خلاصه نظامی کردن یا تسلط مافیاهای نظامی مالی بر دولت. اما ماجرای دوم ماجرای مجلس خبرگان است. من عرض کنم که این شورای نگهبان از 500 و اندی نامزد 144 تا رو تایید صلاحیت کرده و 86 نماینده لازم است. یعنی اگر قرار بود در هر حوزه دو نفر نامزد بشوند، باید که 172 نفر رو تصویب میکرد. معناش این است که در بسیاری از این حوزه ها، یعنی یک چند از این حوزه ها، یک نامزد بیشتر نیست. به معنای دیگر انتخابات وجود ندارد. حالا اینایی که تصویب کرده کیان؟ اینها دو گروه هست. به قول خودتون اصولگرا. در سرراش کنیم یه دسته گردانندشون آقای هاشمی رفسنجانی است، یه دسته هم آقای مصباحی هستی. البته تعدادی هم مال خاص خود آقای رهبره. ساندو تلگراف یک گزارشگرش از ایران یک گزارشی فریروز فرستاده بود که در اون روزنامه چاپ شده بود. اون میگوه عکس آقای مصباحی یکزی هم گذاشته که این یک آدمیست که بمب‌های انتحاری رو تایید میکند و خیلی خشونت‌گراست و چه و چه و در تهران معروف است به استاد تمسا. اون روزنامه‌نگاری هم که این کارتون که کشیده و این رو همچه اسمی به این آقا داده، او هم گرفتار شد و زندانی شد. اون میگوید که در اینجا شایع است که آقای خامنه‌ای بیماره، بنابراین احتمال این که این مجلس خبرگان جدید رهبر جدید معین بکنه هست و این آقای استاد آماده می شود برای اینکه جانشین آقای خمینی می شود به عنوان رهبر، آقای خامنه‌ای ببخشید. پس این طور به قضیه نگاه کنیم، بله این مجلس خبرگان یک اهمیتی پیدا می کند از باب اینکه گرایش هایی که در اونجا می توانند حضور پیدا کنند. از دید خود رژیم به قضیه نگاه کنیم، اما از دید مردم اگر بخوایم به قضیه نگاه بکنیم و تحقق پیدا کنه همچه امری، چون همش اگره، آقای خمینی بعد آقای خامنه‌ای و حالا آقای بعد آقای مصباح یزدی، این دقیقا میشود همون چیزی که ولایت مطلقه فقیه نتیجه میداد و داده است. یعنی خلاصه میشود در زور و خشونت و میبرد به طور کامل از اسلام، همون اسلام به قول آقای هاشمی رفسنجانی فیضیه رو دارم میگم، اسلام فقه رو، و البته با مردم ایران و سرنوشت ایران و آینده این کشور و این جامعه ما. حالا دیگه به پرده ها همینجور داره کنار میره و وضعیت روشن‌تر میشود. دیدمون عصر نو مال گویا ارگان مجاهدین انقلاب اسلامی است، مطلب بلندبالای شهر نوشته است که اونهایی که گفتن رأی ندید و مردمی که رأی ندادن رو ببینن چه بشرشون آمده. حالا در فرصت دیگری جا دارد که به این قضیه با تفصیل بیشتر بپردازیم،
حتما.
بلازی که منطق سوری به کار بردن و واقعیتهای مهمی رو پوشوندن و طلبکار شدن درد دوا نمی کند، نه از اون آقایان اصلاح طلب ها درد دوا می کند، نه از مردم ایران. بلازی که این آقایان که می فرمایند مردم نرفتن و رأی ندادن، اینا آمدن، اینا از کجا آمدن؟ از آسمان آمدن یا از زمین جوشیدن؟ اینها در اون رژیم بودن. بهتر از بفرمایید خب شما که 8 سال برای کشور حاکم بودید، چرا به جایی که اینها رو معرفی کنید، وضعیت درون رژیم رو بر مردم آشکار کنید، پوشش اینها شدید؟ این اول توضیح بدید، بفرمایید چرا این کار کردید؟ و این که خب اون قضیه اتم هم بحران اتمی هم عرض کردم، میتونید فاش شفاف کنید، نکردید. شما قرار بود اون انتخابات قلابی رو زیر بار نرید و انجام ندهید که دادید و و و و. پس اگر مردم این نسبت اتفاقا در تو همین مقاله ساندی تلگراف هم نوشته که اینها تو جامعه رأی ندارن، خب اگر رأی ندارید در جامعه دلیلش واضحه، دلیلش این است که خب شما رو مردم ایران میگن که ما به شما رأی دادیم که شما بیاید تقابل بکنید و خود رو نمایندگان مردم در برابر این استبداد بخوانید، رفتید با اون شدید پوشش این استبدادی ها. حالا هم شما میگویید که وضع بد شده، وضع همونه که بوده، اونا سابقا هم قدرت دست اونا بوده، حالا آشکارا دست اونا است. شما پوش اون پوششی که بودید از بین رفته، الا همینا حکومت میکردن و حالا روز به روز هم بر مردم ایران هم بر مردم دنیا بعد روشن‌تر میشه. حالا یا یه جامعه ایست که میخواد که به قول این آقای احمدی نژاد که میگوید دنیا احمدی نژادی میشود شده است یا میشود، دنیا میشه دارالمجانین که بسیار خوب، یا خیر و دنیای وجدان جهانی وجود داره، عقل همگانی وجود داره، وجدان ملی وجود داره، عقل همگانی ایرانی وجود داره، و اینها کلاه خودشون رو قاضی میکنن، میگن که آقا این رژیم رو میشه باعث زندگی کرد یا نمیشه باعث زندگی کرد، یا رژیمی که همه امروز رو یک قوم اقتصاددان در ایران رو میخوندم که میگه که این آقا اصلا اون چی که قائل نیست این در اقتصاد با حساب کتاب عمل کردن هست. آقای سعید لجاز
کرده
آره که همه هر کار دیگه ای تو دنیا بشه بی حساب کتاب عمل کرد اقتصاد نمیشه بعد. اینه که وضعیت این همین سنجش به اصطلاح این صلاحیت سنجی که شورای نگهبان به عمل آورده وضعیت رو بسیار روشن کرده. حالا ما مردم هم اگر بخوان بیستن در حقیقت به خودشون به دنیا بگوین همچنان این رژیم مخالفن و حاضر نیستن که باز بیارن برای این آقایان بزک درست کنن، یه دل رد برن برن پای صندوق ها به یه دل رعی بدن که نکنه که آقای نسبه ها یعزی بشود به فلان. خب میرن یه رفتاری میکنن، همین آش و همین کاسه هست ادامه دارد، یا نه تصمیم میگیرن که آقا بس آقا، اون وقتی تصمیم میگیرن که دنیا بفهمه که بابا این ملت یه ملتیست که اون خودشو میشناسه و نمیخواد این رژیم بر او حکومت کند. و بالاخره مسئله آخری مسئله تئوری زنبور، زنبور است و فیل و روابط دیگری بین ایران و امریکا از راه، آیا از راه گفتگو یا از راه جنگ. این تئوری رو البته در رژیم ساخته شده، همین مافیه های نظامی مالی ساختن، میگویند که ما زورمون به امریکا نمیرسد برای اینکه او فیل است و ما توانمون به اندازه زنبور، اما ما زنبورها رو میتونیم به جان این فیل بیاندازیم، آشیش کنیم که به ما نتونست به ایران بپردازه و سخت بزنند. زنبورهایی که دارن کدام هاست؟ افغانستان است و عراق است و لبنان است و فلسطین. عرض کنم در مورد هر کدوم اینها نگاه کنید از یک زمانی به این طرف بحران تشدید شده. لبنان که امروز هم یک وزیرشو کشتن، عرض کنم به شما در بحران، بحران دیروز که حمله اسرائیل بود و حالا هم بحران حکومت دارن و این دادگاه بین المللی برای رسیدگی به قتل حریری. فلسطین هم که بحران دائمیه و طبیعتاً به این دهاش که آقای اولمرت کار دیگری ندارد اونجا سرکوب رو تشدید کرده. عراق هم که دیگه این کار رسیده به معاون وزیر رو بودن تازگی، اون کسانی هم که در وزارت علوم عالی اونا شیعهاشون رو ول کردن، سنیهاشون رو نکردن، معلوم میشه که اون عملیات رو گروه های مسلح شیعه اینجور که لومون نوشته انجام دادن. و عرض کنم به شما اینها افغانستان هم که اون فرمانده قوای ناتو در اونجا میگوید که پیروزی ناممکن است در طالبان. خب حالا با این زنبورها این افتادن به جان این فیلی که امریکاست، فیلی که امریکاست. اما این فیل بعد از این انتخابات میان دوره ای میگوید میخواد جلوگراش جمع کنه از راه بره. این امر بنابر اونچه که لس آنجلس تایمز از ایران به اصطلاح گزارش میکند موجب ترس همین رژیمی شده که تا حالا شعار میداد که امریکا باید از عراق برود. علت ترسش هم این است که در صورتی که با این وضعیت امریکا عراق رو تخلیه بکند اونجا رژیم میباید که برخیزد به حمایت از شیعه عراق. خب حالا این برخیزه به حمایت از شیعه عراق اون کشورهای سنی همسایه هم وارد بشوند در حمایت از سنی‌های عراق، اونجا بشود یک سرزمین جنگ خونین دائمی با در میانی کشورهای منطقه غیر از حالا هزینه و این مطالبش. بازنده این جنگ ایران است. نتیجه آقای ایران میگوید آماده گفتگوست. به نخست وزیر ایتالیا پودی هم آقای احمدی نژاد نامه نوشته است که ما آماده همکاری هستیم و گفتگو هستیم و همکاری در مورد مسائل منطقه. خب آقای بیکر هم که رفته با آقای ظریف در سازمان ملل یه کباب خوشمزه خوردند و گل گفتند و گل شنیدند در باب اینکه ایران چگونه میتواند در عراق به تثبیت وضعیت کمک کنه گفتگو کردند. همین گفتگوها رو با سوریه هم کردند، با سفیر سوریه در واشنگتن. این زمینه آماده به این تدبیر سلاح اون طرف از تخلیه نگران است، این طرف میخواد که خود رو به ترتیبی از اون منجلابه که در عراق ایجاد کرده رها کند. یه وضعیت جدیدی در روابط ایران و امریکا ایجاد کرده که مقاله آقای هرش در این وضعیت جدید یه نکاتی دارد در خور توجه و اون نکات اینها هستند. یه نکتش این است که میگوید آقای دیکچنی در جلسه بودند و راجع به این که اگر دو مجلس دست دموکرات ها افتاد چه باید کرد، او تجربهش گفته که خود او در یه موردی هم با همین مشکل روبرو شده و او روشی به کار برده که وارد می شود از روش فلج کردن اون طرف مقابل. یعنی گفته که ما این اگر این دو مجلس رو اونها بردن ما باید این روش در پیش بگیریم که این دو مجلس رو کاری بکنیم که از کار بماند و مانع کار ما در ایران نشود. خب این یک مثلا در واقع نوعی خونسا کردن است دو مجلس هست برای اینکه حکومت آقای بوش در دو سالی که براش مونده بتوانه به قول این دسته کار ایران رو تمام کنه. در این همین مقاله طولانی آمده است که گزارش سیاه که کاخ سفید رو ناراحت کرده حاکی از این است که ایران برنامه تولید بمب اتمی ندارد و تمام تحقیقات و اطلاعات که اونها توانستن جمع آوری کنن حاکی از این است که نه هم تا به حال همچه برنامه مشاهده نشده و این کاخ سفید رو خوش نیامد. والا اگر همچه ایران بمب اتمی نمی سازد مایه جنگ چیه و ضد ایران؟ چون اون اسرائیلی ها هم سفیرشون در واشنگتن گفته هم آقای اولمت گفته که آقای بوش در صورت لزوم تردیدی در حمله نظامی به ایران به خود را نخواهد داد. خب اگر ایران برنامه بمب اتمی ندارد چون از حمله نظامی به ایران. همین مسئله رو لوموند در یک مصاحبه با آقای هاشمر انجام داده و اون میگوید به اینکه این حرفایی که ما میزنیم باد هواست. اولا امریکا اعتباری کمی براش مونده بعد از این حمله به عراق. اگر به ایران حمله کنه هم توانش از دست میده هم اعتبار با تتمه اعتبارشو میشود هیچ بوج و حل نظامی وجود ندارد. معاصره اقتصادی هم بدون مشارکت چین و روسیه به جایی نمیرسد. عرض کنم پس راه حل این است که ما بریم به طرف بپذیریم که ایران مثل ژاپن توانایی تکنولوژی که تولید بمب اتمی رو پیدا کنه ولی بمب تولید نکنه و در خاورمیانه هم برویم به طرف عرض کنم غیر اتمی کردن منطقه. و اون به نقطه توجه می کند که ما سالهاست در غرب می کوشیم به این که یه وجدان جمعی نسبت به این واقعیت به وجود بیاد. اون این است که می گوید مسئله تغییر رژیم ایران از خارج رو باید اکله بدر کرد. برای اینکه ناشدنیست به عکس می باید که از خارج حالت اعتماد و اطمینان ایجاد کرد به ترتیبی که مردم ایران احساس خطر از بیرون نکنن، خودشون تصدی کنن تحول رو در کشور خودشون. حالا اگر این غرب این عقل رو پیدا کنه و دست از سر ایران بردارد، تازه ما وارد می شویم به مرحله آخر تحولی که تجربه هم سه انقلاب بخاطرش انجام دادیم و امیدوارم که چنین بشود.
بله انشاءالله.
حالا یک نکته آخری هم بگویم که در اون مقاله آیهش آمده به رغم همه این حرفا اون گروه محافظه‌کاران جدید و همین آقای دیکچنی اینا بر این نظرن که راه حل عراق در حمله به ایران است. از یه بحرانی به اصطلاح ببریز به بحران دیگه و اگر ایران امریکا در ایران رو بکوبد پس یه عراق هم حل می شود که به خیال بافی شبیه هست تا با دیدن واقعیت اونطور که هست. به خلاصهش بنابراین مقاله نزاع فعلا میان دو دسته است در حکومت امریکا به نسبت رژیم ایران. بین دسته بوش پدر و دسته آقای دیکشنی و این محافظه‌کاران جدید و اینکه این سرنوشت دو سال آینده آقای بوش رو این نزاع تعیین خواهد کرد. آیا همچنان که در این 6 ساله آقای بوش پسر گوش به حرفای دیکچنی داده و گوش به حرفای پدرش نداده این 2 ساله هم همین کار خواهد کرد یا خیر تغییر رویه خواهد داد؟ اگر تغییر رویه داد اون وقت دیپلماسی خانم رایس مثلا پیشرفت خواهد کرد و میره به از خط نظامی به خط دیپلماسی. این گفتگو در باب این نکات یعنی اموری که حادث شدن یا نظرهایی که اظهار شدن. حالا بریم به سراغ ستون پایه ها.
خواهش میکنم.